خب دوستان یا صلوات بفرستن یا یکی از دوستان گفتن که 19 آبان سالگرد شهادت مرحوم دکتر فاطمیه، یادی بشه چشم عکسشون هم که بود. دوست دیگری هم تذکر دادن توی نهله های فکری خداپرستان سوسیالیست جا افتاده. اینجا در حقیقت ما بهشون اشاره نداریم، ولی توی باز کردن ایدئولوژی نهضت ملی یکی از نهله ها هم خداپرستان سوسیالیست هستن که مرحوم نقشن و آقای نوشین و دوستانشون بنیان گذاشتن که جریان بود که از دل حزب مردم ایران در آمد. حزب مردم ایران رو ما انشاب اشاره کردیم، اونتا های اصطلاح ورودی نمیتونستیم به احزاب بکنیم و به نهله ها با توجه به وقت، اما جای خودش چشم اینکه فراموشی نبود، آمدانم نبود، قبلا توی جلسات از آقای نقشن یاد شده بود، سر جاش به وارسی ایدئولوژی نهضت ملی که چه جریان های ایدئولوژی که داشتن در کار بودن جای خودش توضیح خواهد. من خدمت دوستان هست. بعضی از سوالام هستش که بحث از دوستان بیرون جلسه میکنن، اگر تو جلسه باشه خیلی بهتره، نه مشکل امنیتی داره نه میشه بهش پاسخ داد، یعنی مسئله خاص نیست. خب بلندتر که
باش می‌خواستم ببینم چه مکانیزمی هست توجه داشته کنیش تو حالت مثلا دوشت سه سال قیلاز قلبه شروع کنم از هفت سفر داره سه داره بیش و پنج داره چه مکانیزمی چه کار تکیده بکرد؟
و اولیش که زمینه از قبل تو ایران بود دیگه، از قبل از مشروطه. بله خب یه مقدار لطفا بلندتر بود که دوستان متوجه شد.
قبل حزب توده که چجوری تونستن در حد سه سال اعضاشون از هفت نفر برسه به 25
سال؟ اول اینکه به اصطلاح از صفر که شروع نشده، یه فکر سوسیالی از قبل از مشروطه تو ایران پیدا شد که دیدیم که از شمال کشور آمد و به تهران رسید و بعد خب مثلا یه تیپای نظری و فکری مثل مرحوم طالبوف و میرزا آقان کرمانی هم در حد توان خودشون فرمولیزه کردن و تئوریزه کردن. یه بچه قضیه بود. بچه دوم قضیه این بودش که اسلاف اصطلاح حزب توده قبل از روی کار آمدن رضا شاه وجود داشتن، اونجا بروز و ظهور داشتن. رضا شاه تحکیلش کرد، تحکیل هم که فکر که تحکیل کردنی نیست، کرکره مغازه نیست که بکشی پایین. بالاخره فکر هیچ کس نتونست تا به تحکیل کنه، از این به بعدش هم نمیتونه تحکیل کنه، رضا شاه هم نتونست تحکیل کنه. این که فکر تحکیل نشد. بعد نکته سوم ارتباطات اینا بعد از سرکوب رضا شاه با هم بود، تعدادشون خارج از کشور رفتن، بعد اونجا انباشتی پیدا کردن، اینجا آمدن با برخی از دانشجویان دانشگاه ایران مثلا مرحوم طبری و آقای انور خامنه‌ای خدمت شما خیلی تیپا ارتباط پیدا کردن. یعنی یک کار کارسازی نسبی هم قبل از شهریور 20 تو ایران شده. بعد فضای بین المللی و فضای جنگ و فضای منطقه و همسایگی ایران با شوروی و توان تهاجمی استالین هم کاملا زمینه در حقیقت بروز و ظهور مجدد رو فراهم کرده بود. این یه وچه قضیه. وچه بعدی قضیه این که باکس آماده تو جنبش بین المللی کمونیستی وجود داشت، راه حل‌های تشکیلاتی، چارت‌های تشکیلاتی، ایدئولوژی مدون، دانش اجتماعی، دانش مبارزاتی، اینا همه وجود داشت. اینکه اینا که آمدن اونا رو ترجمه کردن توی کوتاه مدتی آوردن داخل. پس چون نمیخواستن کار تولید اندیشه بومی بکنن و میخواستن که آکفند از یه جای دیگه بردارن بیارن اینجا، کار راحت بود. و خب تیپا تشکیلاتی هم بودن، تیپای منظمی بودن، اندیشمند بودن، بخششون ایران رو خوب میشناختن. حزب تودم اول که اومد با شعارهای مارکسیست لنینیستی که نیومد، با شعار صلح اومد و با شعار آزادی اومد و با شعار برابری اومد و خانه صلح رو راه انداخت و کبوتران آزادی رو پرداد و شعارهای رو مثل همین دوران اصلاحاتی که خودتون دیدید دیگه، وقتی جامعه ای که شرایط 60 تا 75 رو طی کرده شعارها حقی بده میگیره دیگه، کما اینکه گرفت. حالا اینکه تحقق پیدا نکرد یه مسئله دیگه است. اینکه حزب توده با شعارا رو داد، توان تشکیلاتی هم داشت، بعد شرایط ایران هم شرایط بحرانی بود دیگه، اشغال بود، وضعیت اقتصادی اسفناک بود، وضعیت طبقاتی و اختلاف طبقاتی خیلی فاحش بود. این شرایط عینی کمک میکرد به باروری شرایط ذهنی. یعنی که مثلا شما حساب کن کارمند دولتی که حقوق نتونن بهش بدن، نه آجر بهش بدن، شکر سیاه مصرف شه، نون سیاه دوره جنگ مصرف شه، دو سال قحطی باشه، نم تو وبا بیاد، طاعون بیاد، بعد یه نقدار فحشا ناشی از حضور متفقین تو ایران تو شهرهای بزرگ خصوصا تو تهران رواج پیدا کرد. یعنی شهره مثل الان نیست. ببین الان این روشنفکر یا حالا طبقه متوسط فرهنگی بیرون هر چی نگاه کنه چیزی تحریکش نمی‌کنه. فقر و کارتون خواب و کودک کار و خیابانی که صبح کار میکنه شب بهش تجاوز میشه و روسپی 13 ساله و روسپی بچه به بغل و هیچی الان کسی رو تحریک نمی‌کنه. یعنی گزنم بزنی کسی تحریک نمیشه. بنا به علت مختلف خود اون موقع مثلا میشه دهه 30 دهه 40 دهه 50 اینا خودش خیلی انگیزه مبارزه اجتماعی سیاسی ایجاد میکرد. اون موقع خب حرفای استوده حرفای نوعی بود. بعد از 20-25 سال تعطیل فکر و اندیشه تو جامعه ایران حرفای کیفی بالاخره آوردن و درست ترجمه بود. یعنی خب خودشون هم توان توضیح در ایران داشتن. اینکه مجموعی اتفاقات دست به دست هم داد. بعد خب به هر حال تشکیلات رو هم جدی گرفتن. یعنی خب خیلی احزاب تو ایران آمدن رفتن ولی تشکیلات جدی نگرفتن. گرته بود، محفل بود، پاتوق بود، ولی اون اینطوری نبود. الان هنوز که هنوز میبینی بخشی از جامعه ژورنالیستی ایران هنوز قطبای استوتو بدوشن. بخشی از ادبیات نو، شعر نو، رمان‌های جدید مال توده‌های سابقه. هنوز تو خارج از کشور هستن، یه تولیدایی در حقیقت میکنن که این تولیدا به ایران هم میاد. اینکه جریان جدی بود. جریان‌های جدی هم جریان‌هایی هستن که پیرامون رو تغییر میدن دیگه. اون جریان‌هایی که نمیتونن تغییر بدن جریان‌های جدی نیستن. یعنی نه شرایط رو جدی گرفتن، نه خودشون رو جدی گرفتن، نه آرمان‌ها رو جدی گرفتن، کسی هم اونها رو جدی نمیگیره. ولی جدی باشی جدیت میگیرن. اون وقت طبقه متوسط هم تونستن جذب کنن. این خیلی مهم بود. تقریبا میشه گفت مخاطب چند طبقه ای داشتن. حزب توده اولین حزبی در ایران بود که توانست کارمندا رو متشکل کنه، کارگرای نفت هم متشکل کنه، کارگر سنتی از دلاف و کیسه کش و نمیدونم پینه دوز و کفش دوز و همه اینا رو متشکل. خیلی مهمه، خیلی مهمه ادبیات طبقه رو بشناسی، نقطه حساس های طبقه رو بشناسی، نوع سازماندهی اون طبقه رو بشناسی. خیلی مهمه، یه خیلی اهمیت داره. بسیج و تجهیز کارگر سنتی، بسیج و تجهیز کارگر مدرن که کارگرای نفتن، بسیج و تجهیز در حقیقت روشن فکرا و جریان در حقیقت کارمندی تو ایران. کسی توانش تا حالا تو ایران نداشته این کارا رو بکنه. بعد از انقلاب هم همین بود. اتحادیه سندیکا صنف رو راه انداختن، همین از بتوده. تو کارمندا عضوگیری می‌کردن. بعد ویژگی اعضای حزب توده این بود که خانواده رو توده‌ای می‌کردن. این خیلی مهم بود. یعنی یکی توده‌ای می‌شد، خانواده توده‌ای می‌شدن. این چه جریان گسترده، یعنی چیز پدیده عجیبی بود از بتوده تو ایران، باید تحلیل بشه روش. کسی کمتر روش کار کرده. یعنی مثل همه حوزه‌های دیگه همه خودتون راحت بود. آیه هست که وابسته بودی، هست که وابسته به شوروی بودی، هست که تو معادلات ملی به نفع معادلات جهانی و منطقه‌ای یا اون اتحاد شوروی زمان استالین کار. ولی اینا یه بچه بازی از سر جاش تو جنبندی اینا لحاظ میشه. ولی بالاخره اینکه بیایی وسط و در عین حالی که ایدئولوژی با ایدئولوژی متن جامعه ایران هم نخونه بتونی این همه جذب کنی خیلی مهمه. و خب کادراشون هم کادر بودن دیگه. فرض کن مثلا رضا رستا کل جریان کارگری جنوب رو اداره میکرد، تهران تکون میدادن. مثلا تظاهرات فرض کن که 23 تیر کل تهران تحت حوزه مانور اینا بود، جریانات دیگه نمیتونستن این کار رو بکنن. حتی سالگرد شیعتی رو تعریف میکنن که دمونستراسیونی که حزب توده گذاشت کل تهران زیر پوشش کرد. و این جبهه ملی با اینکه در حقیقت پشت مصدقم بود، یه جریان نوپایی بود که اصلا زمین های تشکیل ملی هم داشت، اینطور که مشاهده کننده ها میگن جمعیتش چیزی حدود یه هفتم یا هشتم بوده. پس معلومه اون جریان جدی بود، توان داشت، وقت گذار بود. بعد با سازمان جوانان خیلی مهم بود، سازمان زنان. تا وقتی که سلیمان میرزا اسکندری زنده بود این مقدار دیدگاه سنتی داشت. آقای خمینی هم گفت مکه با هم رفته بودیم. تا زمانی که تا 1121 زنده بود عضوگیری از بانوان ممنوع بود، ولی به محض اینکه فوت کرد سازمان زنان حزب توده درست شد. نمیگیم همپای مردشان بود، ولی سازمان جدی، سازمان اکثریت که بسیار جدی بود، سازمان دانش آموزی، دانشجویی، جوانان، زنان، سازمان افسری، یه حزب در حقیقت علنی، یه جریان مخفی هم داره. و همین حزب توده بعد از ترور 1327 که ناصر فخرآلایی شاه رو ترور کرد، حزب توده غیرقانونی اعلام شد. از اون موقع تا زمان دکتر مصدق اینا مخفی علنی بودن، کادراشون رو همه بنا بود که دستگیرشن، همه مخفی بودن. تو شرایط سختم در حقیقت بقا داشتن و خود دیگه مسائل خاص خودش، فرصت طلبی های تاریخیشون و خیانت های تاریخیشون و درک نکردن شرایط استراتژیک که مصدق و دولت ملی و که تبدیل به جریان در حقیقت پایدار تو ایران نشد، ولی خب قابل تحلیل، جریان جدی.
جلال
الرحمن و خلیل ملکی خواستم بگم چه نقشی داشتن بود جلال الرحمن بودیم بود بعد اشراف کردن اون چه؟ اگه اجازه بدیم تو همون بررسی ایدئولوژی نهضت ملی جلوتر در حد توان و وقت بررسی خواهیم کرد. ولی معروف خلیل ملکی از به اصطلاح اعضای اولیه بود. معروف خلیل ملکی تیپ به اصطلاح خیلی کیفی بود، از دوران خودش خیلی جلوتر بود، به این مفهوم که درک اجتماعی جدی داشت، درک طبقاتی، درک اقتصادی. یعنی هنوزم مثلا مقاله های مرحوم ملکی آدم میخونه چیزهای تازهی داره، به ذهن روشن فکر امروزی هم شاید نرسه. منتقد مصدق هم بود، منتقد حامی مصدق هم بود. اینا سر مشتبه چند تا رگه اختلاف داشتن با رهبری حزب. یه رگه ایدئولوژیک بود، یه رگه در حقیقت شمگیری حزب به نفع تازه شوروی. بعد این جریان جدا شد دیگه. جریان جدا شده آقای مرحوم خلیل ملکی بود، جلال آل احمد بود، انور خامنه‌ای بود که هنوز زنده هستن و ها شافزن هستن، حدود 90 سالشون. این جریان اگه اجازه بدیم سر جاش واردش میشه. بفهم شکل گرفتن دیگه، همه سنفا شکل گرفتن، اتحادیه هم هم، شندیکا هم هم. و چون جنبش نفتن بپاشون، چون خود طبقه کارگر صنعتی و طبقه کارگر نفتگران، به اصطلاح میگفتن نفتگران جنوب، اون موقع میگفتن نفتگران جنوب، اونا هم یه ارتباط اجتماعی پیدا کردن، بسیار خودآگاه هم بودن و خیلی زود هم سازمان پیدا کردن. اینکه اونا بودن وقت فرض کن تو خود آبادان باشگاه صنعت نفت درست شده بود، هم صنعت نفتی که الان هست، بعد اونجا یه انشعاب به وجود اومد. انشعاب تو ارزش انشعاب طبقاتی بود. مثلا یه تیم درست شد کارگر آبادان. گفتن نه ما خودمون کارگریم. با کارمندا فرق داریم. تیم کارگر آبادان درست شد که تا دهه 50 تو انقلاب هم وجود داشت. یه اتفاقایی در حقیقت ریز و متوسطی هم افتاد. ولی خب اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم سنفا تشکیل شدن. سنفا هم در حقیقت تبلور تشکیلاتی طبقات فرودست بودن دیگه. سنفای سنتی و سنفای سنتی که حالا کارگر غیر نفتی بودن و کارگرهای سنتی سنت نفت. این که سنف به وجود اومد و بخشی از این پاتوقایی که به وجود اومد پاتوقای کارگری بود و خدمت شما تو حوزه ورزش هم یه سری اتفاقاتی افتاد و گروه های مثلا تئاتر کارگری را افتاد، گروه موسیقی کارگری را افتاد توی خوزستان. این اتفاقات رو میشه فهرست کرد تو اون حوزه. ولی خب در کل جریان پرولتری ایران ارتقاء اجتماعی پیدا کرد، حساسیت روش به وجود اومد، شعارهای طبقاتی معطوف به او بود. بعد خود دکتر مصدق حالا تو بحث بیان بعد از سیتی رادیکالیسم اقتصادی در حقیقت بروز داد. رادیکالیسم اقتصادی تو حوزه روستا و اقتصاد فلاحتی و دهقانی رفت، تو حوزه کارگری هم آمد. باشن مسکن ارزان قیمتی که زمان مصدق تو نارمک ساختن. حالا اگر اجازه بدی جلوتر که بیان تو بافت اجتماعی نهضت ملی تا حد امکان اونا رو هم برسیم. ده دوازده دقیقه وقت نشه
گذاریم. راستش می‌خواستم بدونم که نقش مردم دیگه تو جنگ جهانی دوم چی بود؟ وقتی که پشت انگلیس و سوئد اومده مردم چی بود؟
خب این مردم که بالاخره خب گفتیم تحقیر شده بودن، جامعه ایران تحقیر شد، اشغال بود، ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، بالاخره جنگ بود. مردم تقریبا نظاره‌گر بودن. حالا برش بعدن میزنه. بخشی از مردم خب حالا مثلا زیست مشترک با بیگانه نداشتن دیگه. این که مثلا سربازای امریکایی و روسی و انگلیسی تو همه شهرها به خصوص تهران بودن، تو مثلا مجامع مختلف میرفتن میومدن تو کافه ها و سینما ها و تئاتر ها و ورزشگاه ها و مثلا یه تعداد مسابقه ورزشی تیمای داخلی و تیمای محلی و باشگاهی ما با مثلا سربازان انگلیسی و سربازان امریکایی که اونو عکسش و گزارش و ایناش هست. یک بچ لیست مشترک، یک بچ مثلا سمپاتیه. خب تو دوران مثلا آقایون میگن که مثلا بخشی از دختران شهری تمایل داده در حقیقت مثلا برقراری رابطه دوستانه مثلا با سربازای امریکایی داشتن یا انگلیسی داشتن. یه اتفاقات اینجوری هم افتاد. ولی در کل مردم نظاره‌گر بودن و خب از جنگ هم بیزار بودن، دلشون می‌خواست که مثلا جنگ زودتر تموم شه و اشغال پایان پیدا کنه. اینطور میشه گفت. حالا جلوتر که بریم سر جای خودش توی ترکیب اجتماعی نهضت ملی و زمینه‌های اجتماعی نهضت ملی ریشتر میشه بحث کرد و اصطلاح فاکتور ریشتری را دیگه. عموماً نه، ولی خب ببین مثلا الان شما نگاه بکن، مثلا شما برو الان تو دانشگاه پژوهش کن، بخش مهمی از بچه‌ها دلشون می‌خواد برن خارج، یا هم طبقه متوسط بخششون اگر امکان بهشون بدی همه میرن این طرف. مثلا یک روح گریز از مرکزی وجود داره. حالا اون موقع روح گریز از مرکز نبود، خارجی اومده بود داخل، روابط فرهنگی ایجاد شده بود، نمیدونم زیست مشترک و حوزه زیست مشترک پیدا شده بود، سری یخا آق شده بود. اینا فرع قضیه است. ولی عشق قضیه که خب نه، ایران بالاخره فضای ملی توش اومده بود، نیروها ملی اومده بودن، ایدئولوژی ملی اومده بود، حزب توده هم حالا درست یه جریان ملی نبود، ولی خب بالاخره یه حوزه های طبقاتی رو پیگیری میکرد که اون حوزه های طبقاتی هم تو نوع خودش یه دغدغه های ملی توش نهفته بود تو کنهش ها. اینی که عموماً نه، مثلا جریان روشن فکری یا فرض کن جریان دانشگاه به نسبتی که آگاه تر بودن مخالف حضور بیگانه بودن، مخالف جنگ بودن، ضد جنگ بودن. خب حزب توده مثلا خانه صلح و گرا املاک یک پاتوق ضد جنگ بود دیگه، پاتوق هم گرفت. اینی که روح عمومی مخالف بیگانه و مخالف جنگ، ولی خب برای سری مردم تازگی داشت و دوست داشتن مراوده داشته باشن. بعضی ها انتفاع اقتصادی می بردن، مثلا پادوی مثلا سرباز می شدن، پادوی افسر خارجی می شدن، اونا بهشون دلار می دادن، بعد دلار رو می تونست مثلا بیا تبدیلش کنه، چنجش کنه، یه سری تمایلات اینجوری موجود داشت.
در
حضب
توده
یعنی
چون قبلا
خب ببین از 1300 تا 1320 یه اتفاقی افتاد. قبل از 1320 جریان روحانیت یک جریان مرجع تو ایران بود. مرجع هم نه صرفا به مفهوم شرعیش که برن مسئله بپرسن. جریان مرجع این بودش که یه قطب قابل رجوعی بودن، محل تظلم بودن. بعد خب به دلیل وجه شرعی هم تو همه حوزه های خصوصی مردم می رفتن دیگه، یعنی مردم می آمدن سراغشون. از روابط نم زن و شویی بگیر تا فرض کن که مشکلات مالی و وجوهات و شرعیات و و و و و حل مسئله، این که ورود جدی داشتن. بعد خب مکتب خانه ها دستشون بود، محاکم دستشون بود، محل تجمیع وجوهات هم که بودن، رابطه چند جانبه بود. بعد خب حافظ قرآن بودن، قاری قرآن بودن، مفسر قرآن بودن. قبل از اون فکولی تو حوزه قرآن تو ایران دیده نمیشه، ولی بعد از شهر تو اون 20 سال اتفاقاتی افتاد. رضا شاه همه امکانات ارتزاق اجتماعی اینا رو گرفت، طلبه ها رو خدمت سربازی فرستاد، محاکم رو ازشون گرفت، دادگستری رو آلترناتیوش درست کرد، مدارس جدید جانشین مکتب خانه ها شد و بخششون هم خلع لباس شدن. رابطه با مردم رابطه سستی شد. رضا شاه فقط در حقیقت مراعات مراجع اصلی رو میکرد. جریان روحانیت به عنوان جریان مرجع اجتماعی مانند گذشته نه توان داشت، نه بروز و ظهور داشت، نه ارتباط داشت. یکی این اتفاق افتاد. اتفاق دیگه ای که افتاد، حالا جلوتر که بیان تو بررسی ایدئولوژیک، اتفاق مثبتی هم بود، فوکولی ها و شخصی ها اومدن تو عرصه دین بروز و ظهور رو عرض اندام کردن. حالا همه فقط مهندس بازرگان میبینن، مثلا دکتر صوابی رو میبینن، نه بقیه هم اومدن. مثلا تو تبریز مرحوم حاج یوسف شعار آمد، فوکولی مکتب قرآن و مکتب حاج یوسف شعار. آقای کهنمویی آمد، اصلا آخوندم نیست، مایه های فلسفی داشت و مایه های فلسفی تفسیر قرآن کرد. دهه 20 تو ایران خیلی مهمه. حالا امشب که با همه چیز نمیتونستیم بپردازیم. گوی هژمونی که روحانیت از سلطه رو تفسیر رو قرآن برداشته شد، یه وجهشو مهندس بازرگان برداشت، یه وجهشو تبریزی ها برداشتن. تو اصفهان هم حالا جلوتر برسیم یه و گروشه های شخصی تو حوزه دین پیدا شد. این یه بچه قضیه بود. بچه اول و مهم این بود که رضا شاه رابطه سنتی و تاریخی و استراتژیک روحانیت با مردم رو تا حدود زیادی موفق شد سست بکنه، نمیگیم قطع کنه. اینکه تو 20 سال یه غیبت روحانیت ما میبینیم، ولی قبلا که غیبت نداشت. تنباکو اصلا اومد و تو مشروطه بود و بعد از استفاد صغیر و تو حتی مثلا فرض کن تو مجلس دوم سومی تیپای مثلا مدرس هم بودن دیگه، روحانی های تقریبا تراز اولی بودن. اما دیگه تو اون 20 ساله این سفره جمع شد. اتفاق دیگه که افتاد، خب
تو جهان نیروهای مذهبی در اقلیت سکونج بودن. فکر نو اومده بود، مثلا لیبرالیسم یه پرده معترف شده بود، حرفای جدیدی رو برده بود، سوسیالیسم یه ایدئولوژی بین المللی شده بود، جنگ هم در حقیقت کمک کرد به بین المللی تر شدن سوسیالیسم، استالین هم که مهاجم بود. این اتفاقات هم افتاده. این جامعه ایران خیلی دیگه تمایل و طالب حرفای سنتی مذهبی نبود. دست شریعت سنگ نجید ضد خراف ضد آخون بود بود تو ایران جا باز کرد. مثلا بعضی ها هستن، همستان آلومی هستن که مسن هم مذهبی هم نیستن، به دلیل اینکه شریعت ضد آخون بود ضد خرافی بود. مثلا الان آدم باشون صحبت میکنیم، گفتن اون موقع ما دانش آموز بودیم میرفتیم مسجد سنگلج پای درس شریعت سنگلجی. یعنی شریعت طیف‌های مختلف رو دونسته بود، مثلا به خودش نسبتا جذب بود، جذب فکری نه جذب تشکیلات. این که مردم در پی حرفای نو بودن. خب بعد مثلا ماهی طالقانی اومد، مهندس بازرگان اومد، توی مندار پایین تر دوتو صحابی اینا آمدن، حرفاشو جا باز کرد. یا مثلا انجمن اسلامی مهندسین و بعد فرض کن حزب ایران که ایدئولوژی ملی رو برد، اینا همه جا باز کرد. اینا رو همه رو کنار هم بزنی، علت اصلی نشو و نمای حزب توده ایناست. قطع رابطه یا سست شدن رابطه روحانیت با مردم تو اون 20 سال، نیاز مردم به حرف نو، بعد بروز ظهور چپ و لیبرالیسم جدید با حرف نو در جهان و تو همسایگی ما هم که بودن، بعد اینکه روحانیت که انصافاً حرفی نداشت، بعد یه به جریان های ارتجایی هم تو روحانیت بود دیگه. مثلا فرض کن که همین تو اوج نهضت ملی و حزب توده با این همه حرف و یال و کوپال و ید و بیزا اومدن، فدایان اسلام هم اومدن بند کردن مثلا به حجاب و شراب. یا مثلا یه شمس قنات‌آبادی از لومپن روحانی سیاه ضد مصدق. بعد خب کاشانی هم که دیگر دهیش بعد از تیر و اینا مثلا پوزه اونطوری میگیره، میشه که بعد از کودتا روحانیت از چشم مردم افتاد. این اتفاقا رو کنار هم بذاری، مثلا یه شرایطی باز میشه که حزب توده نیروی نوع ابتدا مثلا با ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم نیمه صلح و آزادی اینا رو مطرح کرد، بعد حرف داشت برای اقتصاد، حرف داشت برای سیاست خارجی، حرف داشت برای اجتماع، حرف داشت، توانست در حقیقت این نیروهای اجتماعی رو سازمان بده. خیلی فرق داره شما رابطه روشن فکری برقرار کنی با نیروهای اجتماعی، فقط برایشون خطابه سر کنی و مقاله بنویسی، یا اینکه آگاهشون کنی به اصطلاح منافعشون، سازمانشون بدی. این حقیقت تو دهه 20 حزب توده با مردم ریخت. مثل این دوران اصلاحات نبود که مثلا روشنفکر بیاد رو سکو و ارتفاع بگیره مثلا با توده های مردم، توده های سنتی هم که اصلا داخل آدم حساب نکنن، با طبقه متوسط بخواه از رابطه بالا مثلا رهنمود بدی. حزب توده فقط رهنمود دهنده نبود، اومد سازمان داد، اومد در حقیقت به مردم زندگی کرد. من گروه های اصلا گروه های پیشاهنگی بگیر تا ترکیب کارناوال دادن و گاردن پارکی. اون موقع مثلا دهه 20 گاردن پارکی باب شده بود دیگه، باغ ملی بود، پارک شهر بود، جشنا تو پارکا گفتن گاردن پارکی، حزب توده گاردن پارکی میذاش، نمیدونم کارناوال میذاش، خیمه شب بازی را مینداخت، تو همه حوزه ها بود. تا مثلا تو حوزه ورزش هم حتی یه مقدار اومد. فرض کن که یه تعدادی از ورزشکارا حالا زنده هم نیستن، که مثلا مرحوم بلور، بلور تیپ عامی بود، خواهرزاده میرعباس شیشه‌گر بود که میرعباس شیشه‌گر کشتی‌گیرای پهلوان ایران بود و اهل فن بود. بلور هم تیپ فنی کشتی‌گیر بود. یا مثلا آقای امیر حمیدی که دو سه سال پیش فوت کرد، اینا همه کشتی‌گیر بودن. حزب توده سال 32 درست قبل از کودتا یه فستیوال بود تو ورشو، فستیوال ورزش سوسیالیستی. خب از اینجا کاروان را افتاد رفت. خانوم منیره جزنی که همسر آقای مهران بود که اول باشگاه ورزشی رو تو مشهد درست کرد، این خانوم منیره جزنی زن بود، پارسال فوت کردن. ایشون یه هیئتی هم از ایران را انداخت، آقای بلور و بلور جد بومی مردمی معتبری بود، حتی تا بعد از انقلاب سال 62 فوت کرد همه بلور رو قبول داشتن. بلور و آقای امیر حمیدی و یه سری ژیمناستا و یه سری فوتبالیستا و اینا همه سمپات استتوده بودن، رفتن بعد که برگشتن استقلال تو فرودگاه گرفتن سرشون رو تراشیدن، بعضیشون هم موقتا زندان رفتن که تو حوزه‌های مختلف جا باز کردن، گروه تئاتر رو نمیدونم تو سینما رو نفوذ کردن و خیلی یعنی جریان جدی بود که تو مردم رفت و با مردم زیست، جاهای تشکیلاتی پیدا کرد، فقط نخواست که روشن فکری بکن و حتی بسر کن و رهنم جریانه رهنم دهنده تو ایران یه دوره میان و میرن رسوب نمی کنن. یکی تجربه حزب توده بود، یکی هم حالا جلوتر که برسیم تجربه در حقیقت سازمان های دهه 45 بود که حالا سر جای خودتون باز توانستن به لایه های نفوذ کنن، ولی اونام نمثل حزب توده. حزب توده پدیده است که بتونی با کارگر سنتی، کارگر صنعتی، کارمند، طبقه متوسط، انتلیکتوید رابطه بگیری، جذبشون کنی، سازمانشون بدی، عضو بگیری ازشون، کارشون کنی، خیلی اهمیت داره. گروهبان ارتشو که هیچ منشأ در حقیقت فکر نداره به دلیل آموزش های ارتش ها، ارتش زمان شاه، زمان رضا شاه اصلا جوهر آموزششون این بود که اول جوهر فکر طرف رو اصلا بکشن، فقط یه توپ تراتیک باشه، یه روبوت باشه. تو بزنید گروهبان شهرستانی ارتشو بیاری تو سازمان افسری تبدیل به کادر کنی که بعدم بره و جان بده و اعدام شه، خیلی کاره، این خیلی مهم، نشون دهنده ریشت تشکیلاتی با مردمه، نه صرفا به اصطلاح همسایگی فکری رهنمودی. این نمیشه خب جلسه تمام هست، خسته نباشید، انشاءالله سه‌شنبه دیگه پنجمه خدمت هست. خیلی ممنون.